بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سخن راجع به کیفیت نزول وحی بود بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. کلام حق تبارک و تعالی و تقدس که همان کن وجودی است اول به عالم امر میرسه، به مرتبه قلم و ملائکه قلمیه. ملائکه قلمیه همونطور که دیروز هم گفتیم عبارتند از ذوات ملائکه، ذات ملائکه، خود ملائکه، حقیقت ملائکه همین ملائکه قلمیه هستند، مرتبه قلم. بعد از این مرتبه کلام حق تبارک و تعالی که همون وجود است میرسد به ملائکه لوحیه که مرتبهشون مرتبه نفوسه. ملائکه لوحیه از اضافه ملائکه قلمیه به موجودات عالم نشأت میگیرن و پیدا میشن. مگر خود ملائکه قلمیه اینها از موجودات عالم نیستند؟ کرارن در این کتاب گذشته که صدر المتعلهین اینها رو جزء عالم به حساب نمیارن، جزء ماسوی الله به حساب نمیارن، به واسطه قربی که به حق تبارک و تعالی دارن. اینا در مقام قربن، اینا در جوار قرب حق تبارک و تعالی هستن، اینها فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر هستن. اینها به واسطه تجردشون، به واسطه قربشون جز عالم به حساب نمیاد. از اضافه ملائکه قلمیه به موجودات عالم ملائکه لوحیه نشأت پیدا می کنن و وجود پیدا می کنن. کلام حق که همون وجوده میرسه به این مرتبه، یعنی بعد از مرتبه قلم میرسه به مرتبه لوح. این ملائکه لوحیه به مثابه بدن مثالی ما هستند. اینها در عالم کبیر به منزله بدن مثالی در عالم صغیر است. دیروز عرض کردم ذات نفس ما که خود نفس باشه اون مرتبه عقله. این ذات یعنی عقل که ذات نفس باشه این مرتبه یک اضافه و تعلقی به بدن طبیعی پیدا میکنه که به واسطه همین اضافه هم اسم نفس برش اطلاق میشه. نفسیت نفس به اعتبار تعلق اضافه است که به بدن داره. خب از این اضافه ذات نفس که مرتبه عقل باشه به بدن طبیعی اون بدن مثالی ما پیدا میشه که بدن مثالی احاطه داره به این بدن طبیعی. اینجوری نیست که ذات نفس بدون واسطه به بدن طبیعی تعلق گرفته باشه، به واسطه بدن مثالیه. یعنی ذات نفس در مرتبه اضافه و تعلق به بدن طبیعی میشه بدن مثالی. لذا ملائکه لوحیه بدن مثالی دارن، مثل بدن مثالی ما، و مرتبه شون مرتبه نفسه، همونطور که بدن طبیعی ما با بدن مثالی اداره میشه. ملائکه لوحیه هم دستن در کار اداره و تدبیر موجودات عالم هستن، اعم از افلاک و نفوس. چی؟ مال اونا که نه، مال ما آره، مال ما بله، ولی اونا نه، اونا که در سیر نزولی وجود اون جایگاهشونه. مال ما بله، حالا ما الان بحث نفس رو نداریم، اونم اگر ما تنظیر میکنیم برای فهم مطلبه. یعنی میخواییم از روی این مثال مطلب رو بفهمیم، بلا بله اون بدن مثالی با همون حرکت جوهری ساخته میشه و پیداش میشه در ما، اما نه در اونها. خب کلام حق بعد از مرتبه قلم میرسه به این ملائکه لوحیه. این ملائکه لوحیه که بدن مثالی هم دارن، مثل بدن مثالی ما، مثل بدن اخروی ما، اون بدنی که ما در آخرت باش محشور میشیم که همون بدن مثالی باشه، بالاترین یعنی اعظم و بزرگترین این ملائکه لوحیه اسرافیله، به خاطر نقشی که اسرافیل داره که نقش احیا، مسئول احیاست از طرف حق تبارک و تعالی. این اعظم ملائکه لوحیه است و چنان که در روایات هست که حالا ما چند تا روایت رو هم یادداشت کردیم با آدرس هاش، چون دیروز عرض کردم که این فرمایشاتیشون مطابق با روایات هست، اسرافیل واسطه امین بین خداوند و اون سفرشته برگزیده دیگره، که حالا چند تا روایت یادداشت کردیم با آدرس هاش عرض خواهیم کرد در پایان توضیح، این روایات رو عرض خواهم کرد. بزرگترین این ملائکه لوحیه اسرافیله، همونی که صاحب سوره، همونی که کار احیا رو به عهده داره. خب کلام حق تبارک و تعالی میرسد به این ملائکه لوحیه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در معراج با ملائکه قلمیه ملاقات فرمودند که بر حسب روایت فرمود من در شب معراج پیامبر در شب معراج به مرتبه‌ای نائل آمدن و رسیدن که صدای قلم ملائکه را که ملائکه قلمیه کلام حق را که همون وجود باشه، کلام حقیقی همون وجوده، اون رو در لوح وجود ملائکه لوحیه می نویسن، می نگارن. پیغمبر اکرم صدای قلم اینها رو شنید. در معراج پیغمبر اکرم با اینها ملاقات فرمود، همونی که ذوات ملائکه باشه. خب وقتی که به اون مرتبه پیغمبر اکرم رسید، دیگه معلوم است که از مرتبه ملائکه لوحیه بالاتر رفته دیگه، یعنی ملائکه لوحیه رو عرض میکنم که مشاهده فرموده، دیده، و بالاتر از اون ذوات ملائکه را که ملائکه قلمیه هم باشه ملاقات فرموده. خب پیغمبر اکرم از اون مرتبه قلم کلام حق را بدون واسطه، چون دیگه بین اون مرتبه و ذات حق که واسطه نیست دیگه، بعدش حقه، تلقی فرموده. اون کلام حق را در لوح وجود ملائکه لوحیه مشاهده فرموده، یعنی پیغمبر ارتقاء به اون مراتب یافته، متحقق شده به اون مراتب، معناش اینه دیگه. خب بعد از این کلام حق تبارک و تعالی میرسد به مرتبه خیال پیامبر که ما دیروز عرض کردیم یه نفسی داریم، یه اضافه نفس به بدن طبیعی داریم که از این اضافه بدن مثالی پیدا میشه، و یک قوایی هم داریم، قوای خیالیه، قوای حسیه. کلام حق تبارک و تعالی به مرتبه خیال پیغمبر رسیده. خیال پیغمبر همپایه و هم افق با خیال عالم کبیره که نفس منتبهه فلک باشه، که اون خیال عالم کبیره. ملائکه لوحیه مثل بدن مثالی، نفس منتبهه فلک، نفس جزئیه فلک که ادراکات جزئی داره، چون تا اون ادراکات جزئی نباشه فلک حرکت نداره. حرکات افلاک مخصصن برای حدوث حوادث ارضیه، موجودات زمینی. این خیال پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از نظر مرتبه هم مرتبه هست با خیال عالم کبیر که نفس فلک باشه، نفس منتبهی فلک. کلام حق رسید به خیال پیامبر که عرض کردیم خیال پیغمبر خیال منوری است، خیال موسعی است، صدر منشرحه. خب وقتی به مرتبه خیال رسید، این کلام که به خیال پیغمبر رسید، این که دیگه در مرتبه خیال صورت و مقدار پیدا میکنه. البته کلام در همون مرتبه ملائکه لوحیه مقدار پیدا میکنه، چون اونها بدن مثالی دارن دیگه، مقدار پیدا میکنه، و به همین مناسبت ملائکه لوحیه میشن کتاب، اطلاق کتاب میشه، چون بنا شد اطلاق کلام به لحاظ وجود باشه، اطلاق کتاب به لحاظ اون تعین و عرض میکنم که نقش و مقدار باشه. خب این صورتی که کلام در خیال پیغمبر پیدا میکنه مثل خوابهای پریشان و بیمعنایی که ما میبینیم نیست. این صورت یه صورت معناداره، مثل رویاهای صادقه میمونه، چون آخه این خیال رو به افق ملائکه لوحیه و ملائکه قلمیه بازه، رو به عالم امره. یه خیال نورانی است. این صورتی که از کلام در خیال پیغمبر پیدا میشه یه صورت عاطل و باطل نیست، یه صورت بی‌معنا نیست، یه صورت مهمل و پوچ مثل خوابهای پریشان که بر اثر پرخوری مثلا میبینیم ماها نیست. این مثل رویای صادقه است که یک جزء از 46 جزء نبوته بر حسب روایت. خب وقتی رسید به خیال پیغمبر، حس پیغمبر، اینجا رو خوب ملاحظه بفرمایید، چون ما چند روزه داریم میگیم، باز آیون هم سوال میکنن، خب هر روز یه توضیح اضافه‌ای داده میشه تا مطلب بیشتر روشن بشه. وقتی این کلام به مرتبه خیال پیغمبر رسید، حس پیغمبر تحت تأثیر قرار میگیره. چرا؟ این حس پیغمبر تحت تأثیر قرار میگیره چون که حس پیغمبر یه حس قویست و یک حسیست که همسو با نفس پیغمبره، یعنی یه حسیست که فی سبیل الله خرج میشه، نه مثل حس ماها که در اغراض حیوانی خرجش میکنی. حس پیغمبر یه حس قویست مثل سایر قوای پیغمبر، مثل نفس و روح پیغمبر، روح قدسی پیغمبر. این حس همسوس با همون خیال و با همون روح پیغمبر اکرم، یعنی در همون مسیر، در همون جهت حرکت میکنه و خرج میشه. این همپاس. لذا وقتی اون کلام به خیال پیغمبر رسید، حس پیغمبر تحت تأثیر قرار میگیره. اون وقت این حس که تحت تأثیر قرار میگیره، این حس یه حسیست که کیمیای عشق الهی بهش خورده. این یه حسیست که مانند مس که بر اثر کیمیا، به واسطه کیمیا زر میشه و طلا میشه، این حس زر شده، طلا شده، به خاطر همون همسویی که با روح پیغمبر اکرم داره، به خاطر اینکه در مسیر خداوند فی سبیل الله، در مسیر الهی داره خرج میشه و به کار گرفته میشه، نه در جهت اغراض حیوانی، نه در جهت لذات و شهوات. لذا این حس کیمیای عشق الهی بهش خورده و این طلا شده. پنج حسی هست جز این پنج حس، آن چو زر سرخ و این حس همچو مس. صحت این حس ز معموری تن. آدم اگر بخواد این حس مسش، همین چشم و گوشی که در اغراض حیوانی به کار گرفته میشه، اینها بخواد آباد بشه، باید انواع و اقسام ویتامین ها رو مصرف کنه. صحت این حس ز معموری تن، صحت آن حس ز ویرانی بدن. هرچه روح قوی بشه و هرچه کم توجهی به بدن بشه، اون حس قوی تر میشه. مرحوم آیت الله بهجت بستگان سببی ما که ما ایشون مراوده داشتن نقل میکردن که ایشون این آخر عمر مثلا با اون سن دو سه روز ایشون به یه لیوان شیر بند بود. معروف است که شیخ بهایی علیه الرحمه یک ماه خوراکش قرآن بود، یعنی با قرآن تغذیه میکرد. صحت آن حس، صحت این حس ز معموری تن، صحت آن حس ز ویرانی بدن، صحت این حس بخواهید از طبیب، صحت آن حس بجویید از حبیب. کی به بازاری که اهل محشرن، حس مصر را همچو حس زر خرند. این جور حسی، حسی که گفت دست از مس وجود، چو مردان حق بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. حسی که طلا شده، نه حس کهنه ما، این حس که نیست، یه حسی که همسوس با روح پیغمبر. و چون این حس تلاس، این حس یه چیزایی رو میبینه که دیگران قدرت دیدنش رو ندارن، لذا وقتی حس پیغمبر تحت تأثیر خیال و روح پیغمبر قرار گرفت و یه رفیق همراه بود برای اونا، اونا رو خلاصه رها نکرد، یک حالت شبه خواب و شبه بیهوشی و شبه غشوه برای پیغمبر پیدا میشه، چون این حس همسو شده با اون افق، رو به اون افق داره، چشم به اون ور باز شده، گوش به اون سو باز شده، میخواد سروش غیبی رو بشنود. لذا با این که پیغمبر اکرم بیداره در این عالم طبیعی، یعنی تو همین عالم دنیاست، تو همین عالم طبیعته و بیداره، نخوابیده، اما چون حس تحت تأثیر خیال و روح پیغمبر قرار گرفته، همسوی با اونها شده، همراه و هم قافله با اونها شده، یک حالت شبه بیهوشی و غشوه و خواب برای پیغمبر حاصل میشه. اون وقت اون کلام به حس پیغمبر میرسه و پیغمبر جبرئیل را، فرشته وحی علیه السلام را، خارج از وجود خودش در مقابل چشم خودش متمثل میبیند. متمثل دیگران نمیبینن اگه پیغمبر نخواد، دیگران نمیفهمن، مثل کسی که خوابیده اینجا الان داره خواب میبینه، مشهد ما هم کنارش نشستیم، چه میفهمیم داره کجا میره چیکار میکنه. اینه که پیغمبر جبرئیل را، فرشته وحی را، به صورت یه موجود زیبا، یه موجود بسیار زیبا، یعنی زیبایی هایی که نظیرش تو عالم طبیعت مشاهده نمیشه، این رو در مقابل خودش میبینه، کتاب قرآن مجید به دستش، کلام و آیات الهی رو از روی این کتاب تلاوت میکنه، میخواند بر پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم اینها رو تلقی میفرماید. این شعرای ما واقعا قوغا کردن، حالا ماها کمتر خلاصه با دواوین اینها سر و کار داریم، به مناسبت همین بحث یه چند تا بیت هلالی داره که کلام را و سخن را، کلام همینی که مورد بحث ماست، این رو تعریف میکنه و توصیف میکنه و در تعریف و توصیف سخن داد سخن داده انصافا.
Thank you.
در خارج از وجود خودش اما متمثل تمثل یافته
چگونه در خارج پیدا شد؟ چون خیال پیامبر معنی از عالم هم امور هم از خیال پیامبر به خارج چگونه منتقل شده که
خب
خیال پیامبر
بله بله در خارج اما عرض می کنم که خارج که همین عالم طبیعت نیست که خارج که همین عالم طبیعت نیست خارج از وجود خودش یعنی در مثال منفصل در خیال منفصل چه می فرمایید؟ چی دارن؟ بسیار خوب. بله بله این همین که بالاخره پیغمبر تو عالم طبیعت در عین این که در عالم طبیعت بیداره همینجا وحی را و کلام الهی رو تلقی بکنه و دریافت بکنه. ببینید عرض میکنم که دیگه گفت معارف چون به وفق منزل افتاد در افهام خلایق مشکل افتاد. اینا رو دیگه نمیشه بیش از این دیگه نمیشه یعنی بیش از این دیگه به توصیف نمیاد. توجه میکن نهایت اون چه که خلاصه اینها تونستن همینه. حالا باز مطلب ادامه هم داره ایشون حالا تا کجای عبارت بتونیم حالا اون اشعار هلالی رو بخواستم عرض بکنم چه میفرمایید؟ بله چون در راستای همین بحث ماست گر نبودی سخن چه گفتی کس در معنی چگونه سفتی کس گر نبودی سخن چه گفتی کس ما سخن و کلام اگر نبود الان چرا دور هم جمع می شدیم برای چی دور هم جمع شدیم در معنی چگونه سفتی کس سخن خوش حیات جان و تن است این که بحث اسرافیل که مسئول احیا هست به میان آمد سخن خوش حیات جان و تن است دم عیسی گواهی این سخن است مگر حضرت مسیح علیه السلام با همون دم مسیحایی و دم کلام و سخن با همین دم با همین نفس ساخته میشه دیگه قبلا گفتی سخن خوش حیات جان و تن است دم عیسی گواه این سخن است گر بودی گوهری فرا گر بودی گوهری ورای سخن یعنی بالاتر از سخن گر بودی گوهری ورای سخن آن فرود آمدی به جای سخن قرآن کریم دیگه چه گوهری از قرآن بالاتر گر بودی گوهری ورای سخن آن فرود آمدی به جای سخن این سخن زاده دو حرف کن است این سخن چون کلام وجوده این سخن هم کنه وجودی این سخن زاده دو حرف کن است بلکه کن آن بلکه کن بله بلکه کن دو حرف آن سخن است، که سخن میخونیم به مناسبت کن، بلکه کن دو حرف آن سخن است که همون وجود باشه. کاتب سن داشت میل سخن، ساخت لوح و قلم طفیل سخن. که این مراتب از قلم گرفته بعد لوح و عرض به محضرتون. قبل از تطبیق عبارت من یه چند تا روایت اینجا یادداشت کردم برای اینکه خلاصه معلوم بشه که این حرفا برابر و مطابق با روایاته. یکی علامه مجلسی از برخی نقل میکنن که اون برخی بر اساس روایتی همه فرشتگان لوح را تحت امر و پیرو اسرافیل دانسته. پس یه ملائکه لوحیه ای داریم که اینها همه تحت امر اسرافیل هست. این رو علامه مجلسی از بعضی نقل میکنه که اونا بر اساس روایت این رو گفتن. بهار جلد 54 صفحه 319. در روایتی علم جبرئیل از میکائیل، چون آخه علم خودش رزق دیگه، رزق معنویه، علم جبرئیل از میکائیل و علم میکائیل از اسرافیل و علم اسرافیل از لوح محفوظ معرفی شده. این در اختصاص مفید صفحه 45. باز عرض می کنم که روایت دیگه ملاحظه بفرمایید، در سلسله سند روایات قدسی، چون آقا روایات قدسی معناش از خداست، کلامش از خود پیغمبر، در سلسله سندش پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که سلسله سند روایات قدسی چیه؟ پیامبر عرض می کنم سخن خدا را از جبرئیل و او از میکائیل و او از اسرافیل و او از لوح و لوح از قلم و در نهایت از خداوند نقل می‌فرماید. این سلسله سند اینجوریه: پیامبر از جبرئیل، جبرئیل از میکائیل، میکائیل از اسرافیل، اسرافیل از لوح، لوح از قلم، تا میرسه به خداوند. بهار جلد 39 صفحه 246 46. همچنین وسائل الشیعه جلد 8 صفحه 42 و 86 و جلد 27 صفحه 187. دو تا روایت دیگه هم یادداشت کردم بخونم، اینا کوتاهه. وحی بر جبرئیل توسط اسرافیل ابلاغ میشه. وحی بر جبرئیل توسط اسرافیل ابلاغ میشه. بهار جلد 54 صفحه 366 و 368. توحید صدوق صفحه 264. و یک روایت دیگه هم که اول خوندم، اسرافیل واسطه امین بین خدا و سه فرشته برگزیده دیگر است. بهار جلد 56 صفحه 260. انارتون قلبیتون و اشارتون نوریتون. یه نورافشانی قلبی، نه حسی، و یک اشاره نوری و عقلی، نه حسی. علیک ان تعلم یا حبیبی. این حبیبی هایی که ایشون تو این بحثا دارن، چون یه جورایی بحثا افتاده توی وادی سلوک و خلاصه میخوان بگن ای رفیق من در سیر و سلوک، مثلا علیک ان تعلم یا حبیبی ان للملائکه ذواتن حقیقیتن، ذواتن حقیقیتن، ولها ذواتن اضافیتون. او ذواتن چون اسم انه است، ذواتن حقیقیتن و لها ذواتن اضافیتون مضافتون الی مادونه ها اضافتن نفسه الی البدن. ملائکه یه ذوات حقیقی دارن که ذاتشونه، خود ملائکه اونا که ذات جبرئیل و اسرافیل و اینا خلاصه در اون مرتبه قلم، کی میشه مرتبه قلم؟ همون عالم امر. و لها ذواتن اضافیتن، یک وجودات اضافی و تعلقی هم دارن که مضاف به مادونشون هست که موجودات عالم باشه، چون اداره میکنن و المدبرات امرا هستن ملائکه. اضافتن نفس الالبدن، نحوه اضافه نفس ما به بدنه. لا هذا البدن المركب المستحيل المتجدد الذي لا يبقى زمانين كما علمت في مباحث الطبيعه. کسی خیال نکنه که ملائکه بدن عنصری دارن، مثل بدن طبیعی دارن مثل ما. نه، چون وقتی اضافه به بدن داشتن یعنی بدن پیدا میکنن. بله بدن پیدا میکنن، بدن مثالی که میشه ملائکه لوحیه. وقت اونها این اجسام را اعم از فلکی و عنصری اداره میکنن، مثل بدن مثالی ما که احاطه به بدن طبیعی ما داره و نفس به واسطه اون بدن مثالی داره تدبیر میکنه بدن طبیعی ما. نه این بدن مرکب متغیر متجددی که در دو آن و در دو لحظه باقی نیست، چنان که در مباحث حرکت جوهری دانستی. مباحث طبیعه که میگن پیش از صدر المتعلین، خب مباحث حرکت را عرض میکنم که در طبیعیات مطرح میکردن، صدر المتعلین آورد تو الهیات که جلد سوم این کتابه. چرا؟ چون تو تقسیمات وجود واردش کرد که وجود یا ثابته یا سیاد، به این مناسبت منتقل کرد به الهیات. اما حالا طبق همون دید مشهور میفرماد مباحث طبیعی یعنی مباحث حرکت، که حرکت جوهری در جلد سوم این کتاب گذشت. بل کل بدن یضاف الیه شیء من الذوات الملکیه فانما هو کالبدن المحشور فی النشأة الاخره. هر بدنی که نسبت داده میشه به اون بدن ملکی و فرشته‌ای، اون بدن بدن مثالی خواهد بود، مانند بدنی که ما باهاش در آخرت محشور میشیم که بدن مثالی باشه و الانم احاطه داره به بدن طبیعی ما. خب اما ذوات و حل حقیقیت و فانما هی امریت قضائیت قولیت. ذوات حقیقی ملائکه اونا که موجودات امریس، عالم امرن، اونا مرتبه قضا عرض میکنم، قول حق هستن یعنی کلامن. و اما ذوات حل اضافیت و فانما هی خلقیت قدریت کتابیت. در مفاتیح الغیب، چون اینا بر وزان مفاتیح الغیب، کتابی هم داره که مرحوم حاجی هم عرض میکنم در حاشیه، اینجا یه حاشیه ای دارن، کتابیت تنشأ منها الملائکه اللوحیت. اما ذوات تعلقی ملائکه اون دیگه خلقیه، یعنی جز عالمه، چون خود ملائکه به لحاظ اون قربشون صدر المتعلین اونا رو از عالم به حساب نمیاره، از ما سوى الله. اونا دیگه خلقیان، قدریان، مقدار پیدا میکنن، کتابیان، لوحان، که دیگه ماهیت و تعین و نقش غلبه کم کم غلبه پیدا میکنه. که تون شعو منها الملائکت اللوحیه، که نشأت میگیرن از همین ذوات اضافیه ملائکه، ملائکه لوحیه، ملائکه لوحیه پیدا میشن که بدن مثالی هم دارن. و اعظمهم اسرافیل، بزرگترین این ملائکه لوحیه جناب اسرافیل، صاحب سور شاخص، صاحب سور، سوری که بلند میکنه. شیپورچی ها شیپور که میدونن شیپور رو بلند میکنن، شاخص که یعنی بلند میشه، شاخص هم که شاخص میگن چون راست تو زمین قرارش میدن. صاحب سور، این سور و شیپور، این ناغور چیه؟ و سیعت الاشارتو الى حقیقت سورهی فی مباحث المعاد و حشر الاجساد، اشاره به حقیقت سور اسرافیل که شیپور نوریست، شیپ مجرده، عرض میکنم شیپور نوریست در مباحث معاد و حشر اجساد که همون جلد نهم باشه، در اونجا ایشون فرمان ما اشاره میکنیم به حقیقتش.
تشخص نفس به بدن
یعنی تشخص صورت به ماده است.
هر نفسی نفس به حساب که چون بدن داره، اگه بدن
نه هم یعنی هم نفسیت نفس بدن. اسم نفس، نه این که تشخص، اسم نفس بر نفس مادامی اطلاق میشه که اون لحاظ اضافه به بدن و تعلق به بدن صورت میگیره.
حالا این اغول که اون ملائک که داره میگیم بدن داره، اما نفس هم
اینها ذاتشون که همون قلمه که جوهرون مجردونن الماده ذاتن و فعلن، ذاتشون اینه که مرتبه بالاتر باشه. اما این ملائک لوحیه از همون اضافه اون، مثل این که از اضافه ذات نفس ما که عقله، که بهش هم هنوز نفس نمیگن، عقله، به بدن طبیعی ما اون بدن مثالی پیدا میشه که اداره میکنه بدن را. ملائکه لوحی هم اینجوریه، اتلاف نفس به همین. لذا ملائکه لوحی هم ایشون در اواخر جلد 6 داشتن که مرتبه شون مرتبه نفوسه، نه ای که یعنی نفسن، مرتبه شون مرتبه نفوسه، چون اینا دستندارکار اداره و تدبیر عالم هست، موجودات عالم و المدبرات امرها. خب فهاذه الملائکه اللوحیه یاخذون الکلام الالهیه والعلوم اللدنیه من الملائکه القلمیه. این ملائکه لوحی کلام الهی رو و علوم لدنی رو، لدنی که یعنی لدن حق، چون اینا قرب به حق دارن دیگه، این لدنی چون خداوند میفرماید انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، قرآن، انهو فی ام الکتاب، که ام الکتاب همون مرتبه قلمه که ام اصل این کتاب خارجه، ام الکتاب، انهو قرآن فی ام الکتاب لدینا، اونجا لدینا بود، لعلی حکیم یه مرتبه عالی داشت خلاصه قرآن در اونجا. این علوم لدنیه به خاطر همین که عرض میکنم انهو فی ام الکتاب لدنا، لدنان، اینا لدن حقا، نزد حقا، چون قرب به حق دارن. خب بله، منتها ممکنه نه، اونا هم مراتب داشته باشن، اونا هم مراتب داشته باشن. عرض میکنم یه حاجی علیه الرحمه در یکی دو صفحه قبل در اوائل همین فصل 7 یه حاشیه ای داشتن، اونجا رو ملاحظه بفرمایید. عرض میکنم که اگر بله عقول یا مختلف به نوعن اگر براشون ماهیت قائل بشیم، و یا این که تفاوت مراتب به شدت و ضعف درشون هست. بله اونا مراتب دارن، اونا مراتب دارن که بر اساس همون مراتب این ملائکه لوحی هم پیدا میشن. یکی اسرافیله که مثلا از همه بزرگتره. خب اینها علوم رو میگیرن، علوم لدنی رو، من الملائکه القلمیه، از ملائکه قلمیه، و یثبتونها و یثبتو و یثبتونها فی صحائف الواههم القدریه الکتابیه، و اینها رو مینگارن و ثابت میکنن، عرض میکنم نگه میدارن در دفتر لوح وجود مقداری کتابی خودشون، که دیگه در اینجا عرض میکنم در این مرتبه دیگه اون کلیات تفصیلیه، احکام کلی به طور تفصیل و متمایز پیدا میشه و اینجوری. و انما کان یلاق النبیو صلی الله علیه و آله و سلم فی معراجه الصف الاول من الملائکه، پیغمبر اکرم در معراجی که تشریف بردن با صف اول ملائکه که همون ملائکه قلمی باشند با اونها ملاقات فرمود. یعنی ملائکه لوحیه که هیچ، اینا رو که عرض می‌کنم دید، هیچ بالاترم اونا رو هم دید. حالا همینجا یه دفع دخل مقدر برای بحث، حالا ادامه بحثمون، و یشاهد روح القدس فی الیقظه، جبرئیل رو در بیداری هم میبینه هنگام نزول وحی، که حالا خواهیم گفت این حالا برای دفع دخل، نه این که بالاخره همون در همون معراج و اینا مثلا، نه وحی میاره جبرئیل براشون. خب فاذا اتصلت الروح النبویه به عالمهم، عالم الوحی ربانی، کان یسمع کلام الله، هنگامی که روح پیغمبر به عالم همون صف اول ملائکه، ملائکه قلمی، اتصال پیدا کرد که عالم وحی ربانی است، وحی ربانی نه وحی ملکی، وحی خود خدا، چون دیگه اونجا واسطه ای نیست دیگه بین خدا و مرتبه قلم، در اونجا کان یسمع و کلام الله، اونجا اول قرآن رو میشنوه، منتها با سمع قلب، با سمع قلب، که یعنی وجود پیغمبر متحقق میشه به اون مرتبه، ارتقا پیدا میکنه به اون مرتبه. این عرض میکنم سمع کلام الهی چیه؟ و هو اعلام الحقایق بالمکالمه الحقیقیه. این سمع کلام الله به این صورت که در اون مرتبه اعلام میشه، آموخته میشه حقایق وجودات به پیغمبر اکرم با مکالمه حقیقی که ایجاد باشه. کلام حقیقی وجود، مکالمه حقیقی هم عرض میکنم ایجاد، یعنی خلاصه در وجود پیغمبر ایجاد میشه اینا، این حقایق. و هی الافاظت و الاستفاظت و فی مقام قاب قوسین او ادنا و هو مقام القرب. این اعلام حقایق با مکالمه حقیقی افاظه است که از طرف خدا به پیغمبر صورت میگیره، و استفاظه است که از طرف پیغمبر نسبت به خدا صورت میگیره. در کجا؟ در مقام قاب قوسین و ادنا، که مرادشون از این مقام قاب قوسین ادنا و هو مقام القرب، مقام قربه که همون مرتبه قلم باشه. چرا میگن مقام قاب قوسین و ادنا؟ چون ظهور اون مقامه، مرتبه قلم هم ظهور همون مقام قاب قوسین و ادناست، و الا خود مقام قاب قوسین ادنا مرتبه واحدیت و احدیته که بالاتر از مرتبه قلمه، که حالا انشالله بعدن هم باز در همین مباحث گفته خواهد شد. فعلا اینجا مراد و هو مقام القرب، مقام قرب به حق، که همون عالم امر باشه، عالم تجرد، همون ذوات ملائکه، همون ملائکه قلمیه باشه. و مقعد الصدق، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اینو بهش مقام اندیت میگن، چون مجاور با حقن دیگه، اند حقن، فی مقعد صدق، در یک نشیمنگاه صدقی و راستی، عند ملیک مقتدر، اونجا مقعد صدق دیگه، اونجا هرچه هست صدق راستی، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر نزد حق. و معدن الوحی و الالهام، سرچشمه وحی و الهام اون مرتبه است، مرتبه قلم. و هو الکلام الحقیقی کما مر، این مقام قرب، این مقعد صدق، این معدن وحی و الهام، این همون کلام حقیقی است که وجود باشه، کما مر عرض میکنم. یا و هو الکلام الحقیقی بخوره به اونجا که کان یسمع و کلام الله و هو الکلام الحقیقی کما مر، و این کلامی که خدا و پیغمبر در اون مرتبه میشنوه کلام حقیقی است که همون وجود باشه، کما مر، که قبلا گفتیم که اصلا اطلاق کلام به اعتبار اون بعد وجوده. و کذالک اذا آشر النبی صلی الله علیه و آله و سلم الملائکه الاعلین یسمع صریف اقلامهم و القاء کلامهم، همچنین هنگامی که پیغمبر معاشرت فرمود با ملائکه اعلین، همون ملائکه قلمی، صدای حرکت قلمهای اونا رو که حقایق رو در لوح وجود ملائکه لوحیه می نویسن پیغمبر شنید و القاء کلام اونها رو شنید. و کلامهم کلام الله نازل و فی محال معرفتهم و هی ذواتهم و عقولهم، کلام اون ملائکه اعلین، ملائکه قلمی که پیغمبر شنید، همون کلام خداوند کن وجودی که نازل شده از طرف خداوند، صادر شده در محل معرفت این ملائکه که همون ذوات و عقول و حقایقشون باشه. چرا کلام اونا کلام الله بدون واسطه؟ لکونهم فی مقام القرب، چون اونها واسطه بینشون و بین خداوند نیست، قرب به حق دارن. وقد حک النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن نفسه کما رویه لیلت المعراج انه بلغ الى مقام کان یسمع فیه صریف اقلام الملائکه، نقل کرده پیغمبر اکرم از خودش چنان که روایت شده شب معراج، که در شب معراج به مرتبه ای رسیده که در اون مقام صدای حرکت و نوشتن قلم ملائکه رو میشنیده. سید ابن طاووس فرموده که من صدای قلم ملائکه کاتب اعمال رو میشنوم. سید ابن طاووس فرموده. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام فرمود هنگام غسل دادن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم من صدای رفت و آمد ملائکه رو میشنیدم. خب ثم اذا نزل الى ساحه الملکوت السماوی، سپس هنگامی که این کلام از اون مرتبه ملائکه لوحی نازل شد به میدان ملکوت آسمان، خیال فلک به گفته دیروزی ها، نفس منتبه فلک، به این مرتبه که میرسه یتمثل له صورت ما عقلها و شاهدها فی لوح نفس الواقعت فی عالم الالواح القدریت السماویه، تمثل پیدا میکنه چون در خیال برای پیغمبر صورت اون چیزی که اون رو معرفت پیدا کرد و مشاهده کرد در همون مرتبه قلم و لوح تمثل پیدا میکنه. در کجا؟ در لوح نفس پیغمبر که خیالش باشه که واقع است و هم مرتبه است با عالم الواح قدریه سماویه که همون نفوس منطبعه فلکیه باشه. میاد به خیال پیغمبر، چون میاد به مرتبه خیال عالم کبیر، خب این خیال پیغمبرم که عرض میکنم هم مرتبه با اون افق هست، میاد به خیال پیغمبر. ثم تا اینجا مثل رویای صادق هم همینجوره. ثم یتعدا منه الاثر و الى الظاهر، جدایی وهم از اینجاست. وحی از اینجا جدا میشه. وحی اینه که برای پیغمبر هست، برای اولیا نیست. این وحیه. ثم یتعدا منه الاثر و الى الظاهر، سپس تجاوز میکنه از این لوح نفس پیغمبر، مرتبه خیال پیغمبر، اثر به ظاهر و حس، میاد به حس. آخه ببینید میاد به حس، چرا میاد به حس که میفرمایید که اون چیه مفقوده فرمودید؟ حلقه مفقوده؟ نه، حلقه مفقوده نیست، این وعی باید بیاد به حس، یعنی بیاد تو این عالم، بیاد تو همین بیداری این عالم، همینجور که من شما داریم صحبت میکنیم، باید بیاریمش اینجا با خواب و خیال و خلاصه نمیدونم سیر و سلوک نمیدونم معنوی و روحی و اینا نباید تمامش کنیم. اونو که اولیام دارن، که تا اینجاش که اولیام دارن. خصیصه وحیینه، یعنی وحی باید برسه به این عالم، به عالم طبیعت، توی همین عالم یه دریچه باز بشه، توجه میکنی، یه روزنه باز بشه تو همین عالم، تو همین عالمی بیداری که پیغمبر نشسته با اصحاب صحبت میکنه، یه مرتبه وحی نازل میشه، یه مرتبه دگرگون میشه، باید بیاد وحی تو همین عالم. ثم یتعدا منه الاثر الى الظاهر به حس. خب وحی نعزن، یعنی حس باید تحت تأثیر قرار بگیره، حس باید تحت تأثیر قرار بگیره. وحی نعزن یقعل الحواس شبه دهشن و نومه، چون حس تحت تأثیر قرار میگیره، تحت تأثیر خلاصه اون مراحل بالاتر قرار میگیره، لذا واقع میشه برای حواس شبه بیهوشی و شبه خواب. نمیخوابه پیغمبر، بیداره، اما حواس تحت تأثیر یه جای دیگه قرار گرفته، قرار از خبری بشه، قرار خبری بشه، و این حواس رفتن به مشایعت و بدرقه روح پیغمبر، چون قراره که یک واقعه عظیمی رخ بده. وحی یه شبه دهش و نومی برای پیغمبر پیدا میشه. لما علمت من ان روح القدسیته لزبت الجانبین تستعمل المشاعر الحسیته لکن لا فی الاغراض الحیوانیه بل فی سبیل سلوک رب سبحانه. چون در عبارت بحث قبل دانستی که روح قدسی پیغمبر چون قویست و میتونه نگه بداره هر دو جانب رو، اگر به اون سمت و صورت حس رو عرض میکنم بیکار نمیگذاره، حس رو هم با خودش میبره، این جانب رو هم داره، لزبط هل جانبه میتونه هر دو طرف رو نگه بداره، تستعمل المشاعر الحسیه همین حواس رو به کار میگیره، اینام بیکار نیست موقع وحی، همین حواس منتها حواسی که زر شده، همسو شده با اون افق. لکن لاف الاغراض الحیوانیه، اما حواس را در خوردن و خوابیدن و کیف کردن و عرض میکنم لذت بردن. و آیت الله حسنزاده حفظه الله میفرمودن این مجلس ختمی در آمل، خلاصه یه بند خدایی از این مثلا بندگان خدا مردم عادی خلاصه آمد و اونجا اطعامی بود و خورد مفصل، و بعد همینجور که میرفت دم مجلس خلاصه این دهانش هم با دستش پاک میگه گفت مکیف شدیم. خیلی عرض میکنم از صمیم قلب و دل میگفت مکیف شدیم. بلکه چه ثوابی به روح میت میرسه که بر حسب روایات یکی از چیزایی که سریع و زود ثوابش به میت میرسه همین است که خلق الله مکیف بشن و خلاصه یه سورساتی به راه انداخته بشه. بله، خلاصه اینا حواسشونو در راه مکیف شدن و اغراض حیوانی اینا که به کار نمیبرن، بل فی سبیل سلوک رب سبحانه، اینها در راه سلوک و فی سبیل الله خلاصه استعمال میکنن. فهیت و شایعها، لذا چشم و گوششون اتقو فراست المامن فهینهو ینظرو به نور الله، نورانیست، چیزایی رو میبینن، تیزبینه، چیزایی رو میبینن که ما نمیتونیم ببینیم. این مشاعر حسیه مشایعت میکنن و بدرقه میکنن فی سبیل معرفت الله و طاعت خداوند. تشایعها یعنی روح قدسیه رو، این مشاعر حسیه مشایعت و بدرقه میکنن روح قدسیه رو در راه معرفت خداوند و طاعت خداوند. لاجرمه که لاجرمه وقت تموم شده و انشاءالله عرض میکنم فردا. و صلی الله علیه.